موضوعی سراغ مباحث نهج البلاغه میرن. انصافا خیلی زحمت کشیدن رضوان الله علیه. یکی از موضوعاتی که ایشون انتخاب کردن آداب معاشرت در نهج البلاغه. به نظرم بحث بسیار مهم و کاربردی و نیاز هر روز زندگی ما هست. پس ما آداب معاشرت رو میگیم به سبکی که ایشون هم گلچین کردن و شرح موضوعی دارن در نهج البلاغه فراوانه. من خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که در کتاب‌های حدیثی ما فراوان داریم این عنوان رو، آداب معاشرت در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه است. مثلا در بهار علامه مجلسی، جالب بینندگان عزیز بدانن، فقط 3 جلد از 110 جلد بهار علامه مجلسی روایاتی است که تو آداب معاشرته. و چقدر زیباست که اسلام به جزئی ترین مسائل، حالا تو همین بحث آداب معاشرت که مسئله مهمیه،
بله،
ولی جزئی ترین مسائل تو آداب معاشرت ما ده ها روایت داریم. جهت اطلاع عزیزان بیننده عرض میکنم، مثلا باب 15 کافی شریف تو بحث آداب معاشرت عنوانی داره باب الاتاس و تسمیت. باور میکنید از آن نزدیک 30 حدیث ما داریم. اگر کسی عدسه کرد ما وظیفمون چیه؟ نشستیم یه مسلمانی آقای کنار ما عدسه کرد، ما چی باید بهش بگیم؟ حالات مختلفش، قریب 30 حدیث آداب. فقط تو بحث آداب معاشرت آقای کسی عدسه کرد ما باید چی کار بکنیم؟ صدها هزاران حدیث. خیلی زیباست این نگاه رو عزیزان بهش توجه کن، انشالله رو در ادامه بهش میرسیم. ولی به طور کلی یادشون باشه در 3 جلد بهار علامه مجلسی 3 مجلدش فقط آداب معاشرته. ما با هم معاشرت داریم با یه مسلمانی، چجور باید گفتگو کنیم، چجور باید رفت آمد کنیم، چجور باید مهمانی کنیم، چجور مهمانیشون بریم. شوخی نیست، 3 جلد صدها هزاران حدیث تو آداب معاشرتی که ما باید چجور باید حلم و بردباری داشته باشیم، حوصله داشته باشیم. به نظرم خیلی نیازه. اصلا امروزه رسانه ملی ما باید در یه سطح خیلی گسترده تر به این مسئله بپردازه. متاسفانه در جامعه میبینیم حوصله ها خیلی کم شده، اون آداب اسلامی در برخوردها خیلی رعایت نمیشه، خیلی حوصله ها کم شده. مثلا وقتی ما از حلم و بردباری میگیم، خب نهج البلاغه دریاییست، اینم جزء آداب معاشرت دیگه. بله. از حلم و بردباری در روایات که فراوان، فقط در نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه. به هر حال ما جامعه‌ای هستیم که میگیم پای مکتب امیرالمومنین سلام الله علیه نشستیم. بارها به محضر عزیزان عرض کردیم، خدا رحمت کنه رحمت الله بهجت، فرمودن شما وقتی از نهج البلاغه برای مردم میخوانید، مردم پای منبر شما ننشستن، پای منبر امیرالمومنین سلام الله علیه نشست. اگه ما ادعا داریم میشستیم پای منبر امیرالمومنین، خب امیرالمومنین با اون بردباری استثنایی و ضرب المثل در حلم و بردباری، وقتی جامعه ما چقدر الان حوصله و صبر و تحمل و متاسفانه آستانه تحمل مردم خیلی خیلی ضعیف.
بله متاسفانه.
یه داستانی همینجا بگم بعد وارد عبارت نهج البلاغه بشم. امام باقر سلام الله علیه فرمودن، خواهش میکنم بینندگان عزیز همین اول برنامه به این قصه عنایت کنن و فاصله هامون معلوم میشه. امام باقر علیه السلام فرمودن که امیر مؤمنان سلام الله علیه برنامه روزانه شون این بود، نماز شبشون رو تو خانه میخوندن، نماز صبح رو میامدن مسجد کوفه به جماعت میخوندن، نماز صبح که تمام میشد فاصله نماز صبح تا طلوع آفتاب حضرت مینشستن تو محراب عبادت، مشغول عبادت بودن. حدود 1 ساعت 1 ساعت و نیم فاصله بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب رو حضرت تو محراب بودن. اول طلوع آفتاب برنامه کاری حضرت شروع می شد و جالبه بدانیم اولین برنامه کاری امیرمون سلام الله علیه این بود که می رفتن منبر سخنرانی می کردن. حالا جالبه بعد از نماز صبح، الان نماز صبحای ما خیلیش تعطیله، وقتی اگه بعد نماز صبح کسی بخواد تا طلوع آفتاب بنشینه متوجه بعد از طلوع آفتاب سخنران بره منبر، فکر نکنم خادم مسجدم پا منبر آقا بنشینه. امیرمون سلام الله علیه می رفتن منبر. امام باقر فرمودن موضوع سخنرانی حضرت این بود، یعلمهم الفقه و القرآن، یکی احکام دو تفسیر قرآن. پس امیر مؤمنان اولین برنامه کاریشون هر روز سخنرانی بود، موضوع سخنرانیشون هم
فقه و قرآن
احکام و تفسیر بود. حضرت فرمودن این روز به روال معمول منبر حضرت تمام شد، آقا از منبر آمدن پایین، رماه رجلون به کلمت حجرن، یکی کسی به امیر مؤمنان فحش داد، حالا من یه اشاره ای فقط میکنم. ببینید یه وقت شما کسی رو لعنت میکنید، خدا لعنتت کنه، خیلی بده، ولی از لعنت بالاتر سب، عنوان لعن داریم، عنوان بالاتری سب. سب مثلا به یه مسلمانی بگی کافر، عذر میخوام این تعبیر رو به کار میرم، به یه کسی بگی سگ، به کسی بگی کافر عقب مونده، اینا میشه سب. این از لعنت بالاتره. فحش از این بالاتره. من تو رسانه عمومی نمیخوام اصلا اون تعبیر رو به کار ببرم. به هر حال انواع و اقسام مخاطبین داریم، گاهی پدر مادرها شکایت حقم دارن، میگن آقا مواظب باشید این تعبیرات رو به کار میبری، مثلا یه بچه های نوجوان ها نشستن، من اصلا به کار نمیبرم.
بله.
ببینید چه تعبیری است که اصلا آدم شرم میکنه به کار ببره. وقت این تعبیر رو به امیر مؤمنان سلام الله علیه نسبت داد، رماه رجل به کلمت حجرن، فحش داد به امیر سلام الله. حضرت فرمودن که کی بود وسط جمعیت، هم کی بود؟ یک کسی که این جسارت رو کرده بود با کمال پررویی گفت من بودم. حضرت فرمودن خداوند متعال از ما انتظار حلم و بردباری داره، از ما انتظار حلم و بردباری داره، من با حلم و بردباری با تو رفتار میکنم. خب ببینید، حالا اگه ما که خاک پای قنبر خادم امیرم سلام الله علیه به حساب نمیایم، کسی از جسارتی باو بکنه، انقدر توجیهش میکنیم که نه حتما باید جواب بدیم. این بحث من نیست، بحث جامعه اسلام و جامعه مسلمین و جامعه روحانیت و شخص من نیست و به رسول الله جسارت بند. بابا به خود امیرمون جسارت کردن، حضرت جواب ندادن. ما هزار توجیه توش میبریم که حتما باید ما جواب بدیم، عکس العمل تندی هم داشته باشیم، یه جوری هم بگیم که آقا تنبیه بشه و دیگه این سراغ این کارا. اونم چه زمانی؟ به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار تعبیر جالبی داشتن، میفرمودن اونم در زمانی که امیرمؤمنان خانه نشین نبود، زمامدار بود، حاکم بود، به تعبیر ایشون بر بخش بزرگی از خاورمیانه امروز حضرت حکومت داشتن. ببینید جمعی ملایی، الان این کشورهایی که هر کنیم یه کشوره، یه استان قلم رو به امیر مؤمنان بوده دیگه.
بله طبیعی.
مصر الان یه کشوره، یه استان امیر مؤمنان بوده، حضرت مالک رو به عنوان استاندار فرستادن. یمن یه کشوره، یه استان حضرت بوده. عراق یه کشوره، یه استان بوده. حجاز یه کشوره، یه یعنی بر بخش بزرگی از خاورمیانه امروز حضرت حکومت میکردن. تو این اوج قدرت کسی به امیر مؤمنان نه لعنت نه سب، معاذالله معاذالله، حضرت فحش داده، بعدم با کمال پررویی میگه من بودم. حضرت میفهم خداوند از ما انتظار حلم و بردباری داره، من از تو گذشتم. خب ما میشینیم این منبر رو از امیرمون سلام الله علیه میریم، آه الان داریم سخنرانی میکنیم، شما میشینیم. خب منی که دارم این سخنرانی میکنم واقعا الان از این محل برم بیرون، کسی به من یه حرفی بزنه، دشنامی بده، خیلی پایین تر از این من حاضرم بگم آه خداوند از ما انتظار حلم و بردباری داره، یا هزار باره توجیهش میکنم که جواب بدم، بدترم جواب بدم. به هر حال علت این که من مدت ها بود در این فکر بودم بحثی به شکلی مطرح بشه این است که امروزه متاسفانه جامعه ما، عرض کردم، آستانه تحملشون خیلی کم شده. بله. این آمارهایی که ما داریم میبینیم، حالا من نمیخوام آمارها رو بگم، خیلی زیبا نیست، خود از آن مراجعه کنن، تو اینترنت جستجو کنن، مثلا وقتی پزشکی قانونی آمار میده ما چند صد هزار درگیری خیابانی داریم، درگیری خیابونی که به پزشک قانونی کشیده میشه، ولی اگه دعوا بکنن خودشون با هم کنار بیان که مشکلی نداره که.
بله.
وقتی به پزشک قانونی مراجعه میکنه که یه جراحتی شده، ضربی بوده، چاقویی بوده، دعوایی شده، اونجا میرن مقدارش رو تعیین بکنن، صدها هزار. خب بعد ما میشینیم میگیم امام حسین علیه السلام 10 شب محرم از حلم و بردباری سید الشهدا سلام الله علیه میگیم، از حلم و بردباری امیرمون سلام الله علیه اجمعین میگیم. حالا شما نگاه کنی، خیلی متعرض کردم، حالا دلایلش متفاوته، من توجه به همش دارم، الان بینندگان بسیار بسیار فرهیخته ما پیام ندن که آقا اینا رو باید مجموعهش بررسی کرد، چرا ما به اینجا، دلایل جای خودش، ولی به هر حال از یک شیعه امیرالمومنین سلام الله علیه، یه مسلمان انتظار داره که این آداب معاشرت، باز تکرار میکنم، حواسم هست به این تکرار، با کمال افتخار باید بگیم که نگاه دین فقط این نیست که آقا واجباتون چجوری انجام میدید، محرمات چجوریه، چی نجسه چی پاکه، نه، ما 3 جلد تمام بهار علامه مجلسی، بهار الانوار، 3 جلد کاملش فقط تو موضوع آداب معاشرته. من مجلدات رو بگم، 71 72 73 بهار الانوار، این 3 جلدش فقط تو آداب معاشرته، ما چجوری باید سلام کنیم، چجوری باید عرض کنم، اصلا سید قریب سی تا حدیث طرف عدسه میکنه چیکار بکنیم؟ چجوری سلام بکنیم؟ چجوری خداحافظی کنیم؟ با پدر مادر چجوری رفتار بکنیم؟ با همسایه چجوری رفتار بکنیم؟ با شوخی نیست، سه جل ماه صدها هزاران حدیث تو آداب معاشرت داشته باشیم.
بله.
و خودمون باید یه اسوه و الگوی تام و تمام باشیم. حالا بذارید من شروع کنم، معلوم میشه که چی دارم عرض میکنم. این نهج البلاغه که فراوان فراوان، یعنی بحث آداب معاشرت تو نهج البلاغه فراوان فراوان. حالا ما به ترتیبی که همین مرد بزرگ مرحوم علامه تسری رضوان الله تو شرح نهج البلاغه دارم میگه، خطبه 142 و من کلام الله علیه السلام المعروف فی غیر اهلی. حضرت میخوام بفرمایم بابا شما که اهل کار خیر هستین حواست باشین، ما خیلی وقتا همه ما تقریبا همه مردم دنبال کار خیر هستن، ولی مسیر کار خیر رو درست انتخاب بکن. اگه میخوای کار خیر انجام بدی درست انتخاب کن. لیس لواضع المعروف فی غیر حقه و عند غیر اهله من الهز، یعنی بهره ای نداره، حد یعنی بهره. اگر کسی کار خیلی کرد ولی تو مسیرش انجام نداد، به اهلش نرسون، بهره ای نداره. الا محمدت اللعام و ثناء الاشرا. من این داستان بگم، شاید ازم باز با این داستان بهترین بیان حضرت براشون روشن میشه. کسی به امام صادق علیه السلام پیام داد، چون مصداقی بگیم، معمولا مصداقی که میگیم بهتر روشن میشه. ببین الان ما به خیلی مردم، به خیلی ها میگیم آقا شما مثلا واجبات مالیتون رو انجام میدید. به هر حال ما یه سلسله واجبات مالی داریم دیگه.
بله.
خمس بر ما واجبه، زکات بر اون که زکات برش واجبه، واجبه. ارحام و خیشاوندان ما باید به ارحامون حواسمون باشه. برادری، خواهری، برادرزادهی، خواهرزادهی، عموی، ارحامن دیگه. صله رحم واجب و بارها معنا کردیم، نه به این معنا که فقط بهشون سر بزنیم. یه روزی گفتم تعجب ما برای اینکه فرار بکنیم از وظائف دینمون تو آداب معاشرت، گاهی واژه ها رو به نفع خودمون معنا میکنیم. صله رحم یعنی چی؟ خواهش میکنم بینندگان عزیز الان تو خونه هستن، هر چی کتاب لغت دارن بگردن، هر چی حدیث دارن بگردن، ببینم کی گفته صله رحم. الان ما معنا دید و بازدید، کی گفته صله رحم دید و بازدید؟ صله رحم یعنی رسیدگی به ارحام و خویشاوندان. آقا ما وظایفمون دیگه رسیدگی، نه بری سر بزنی. آقا سر بزنم خبر دارم خواهرم گرفتاره، سر بزنم خبر دارم عموی من، عمه من، دایی من، خاله زاده من گرفتار بیخم.
خب
چه اثری داره
نتیجه.
سله رحم یه نفر معنا کنه، پیدا کنه که سله رحم معنا کرده باشن سر زدن، تحریف در واژه های دینیه. از سله رسیدگی برها خب اسمزه واجبات مالی داریم دیگه، پس خمس هست، زکات هست، سله ارحام هست، واجب و نفقه ها هست.
بله.
پدر مادر من، اولاد من، اینا رو مفصل عرض کرد. حال کسی اینا رو انجام نمیده، بعد بیا آقا من کار خیر خیلی انجام میدم، من فراوان دیدم، خواهش میکنم از آن عنایت کنم، فراوان دیدم کسانی که میگن آقا ما انقدر در راه خدا به این و اون کمک میکنیم که از خدا طلبکارم هستیم. میگه آقا خمس مالت دادی؟ میگه از خدا طلبکارم هست. راستم میگه، خیلی داده، ولی این تعبیری که میگه از خدا طلبکارم اشتباهه، چون تو مسیر خودش انجام نداده. شما به واجبات مالیت برس، اول خمس واجب تو بده، زکات واجب تو بده، به ارحام و خویشاوندانت برس.
هلی.
به واجب و نفقه هات، همسر من واجب و نفقه منه، پدر مادر من واجب و نفقه منه، اولاد من واجب و واجب و نمستحب. با مستحبات کاری نداریم، اصلا کاری با مستحبات نداریم. همونطوری که همسر من هزینه زندگیش بر من واجبه، اگر در توانایی من باشه بعد از تأمین زندگی، اون در اولویته، بعد از تأمین زندگی همسرم، پدر مادرم، این نیازمندم، واجبه بر من، مستحب نیست. اولاد من، دختر من، پسر من، نوه ایم، حاج آقا ازدواج کرده، ما باش ازدواج کرده باشیم، دختر شما، پسر شما بعد از ازدواج 30 سال هم از ازدواجش گذشته، اگر گرفتاری مالی داره، تو پیام ها میخوندم نوشته پدر من چند تا خونه داره به این اون اجاره داده، من آواره هستم. پدر من چند تا خونه داره به این اون اجاره داده، من آواره هستم. شاید از اون مستاجرای خودش وقت میگه آقا من دلم سوخته از شما کرایه‌ام نمیگیرم، ولی حواسش نیست که این واجبو کنار گذاشته، اولاد خودش واجب و نفقش.
بله.
ببینید ما گاهی به این واجب ها توجه نداریم، بعد میگه آقا کار خیر میکنم. جناب مولا واقعا فراوان شنیدم، فراوان شنیدم افرادی که وقتی بهشون میگه آقا حواست به خمست هست، به زکاتت هست، به ارحامت هست، به پدر مادرت، به اولادت، به واجبات مالی، به واجبات مالی حواست هست، میگه بابا اینقدر ما در راه خدا دادیم، از خدا طلبکارم هستیم. خب چه فایده داره؟ شما تو مسیری که خدا تعیین کرده باید حرکت بکنی. این حدیثی که معروفه وقتی خداوند متعال به شیطان گفت که بر آدم سجده کن، گفت این یه دونه واجب از من بردار، سجده بر آدم از من بردار، من عبادتی میکنم که احد اینجور عبادتی نکرده باشه. نهج البلاغه خونده ایم، حضرت 6000 سال خدا رو عبادت کرده، گفت اصلا از این به بعد عبادتی میکنم که احد اینجور عبادت نکرده باشه. جواب چی اومد؟ فرمود انما اريد. اگه از این جمله رو بتونن زیرنویس کنن خیلی عالیه. خطاب شد از جان پروردگار، خواهش میکنم از عنایت کنن. انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد.
آها،
من میخوام عبودیت بندگی من از اون مسیری که من تعیین میکنم، نه مسیری که تو تعیین میکنی. اگه من 1000 کار مستحب انجام بدم ولی به واجبات مالیم توجه نکنم، چه فایده داره؟ آقا ایام عزای سید الشهدا سلام الله علیه، خدا از همه قبول کنه، کسی میگه آقا من مسجد و حسین همه کاره اما به واجبات مالیش توجه نکرده باشه، فایده نداره. اوری انما اورید ان اعبد من حیث اورید لا من حیث تورید. مسیر عبودیت رو من تعیین میکنم، مسیر بندگی رو من تعیین میکنم، نه شما تعیین بگو، اونی که من میگم. حضرت میگه حالا کسی آقا میگه آقا من کار خیر کردم ولی تو مسیرش درست مصرف نکرده، اون داستانی که میخواستم عرض کنم، کسی میرفت محضر امام صادق علیه السلام در کافی مرحوم کلینی، گفت آقا به امام صادق پیام از طرف من ببر، بگو من مدتی شبها خواب خوشی ندارم،
خب
آرامش در خواب ندارم. عرض کردم حدیث در کافی مرحوم کلینی. رفت به امام صادق گفت آقا فلانی که به شما ارادت داره و از اصحاب شما و یاران شماست، اتفاقا در سند چندین روایت حضور داره، من می آمدم خدمت شما، گفت من خدمت شما بگم که آقا شما آرامش ندارم در خواب، یه دستوری چیزی. حضرت فرمود بهش بگید به خاطر اینکه زکات مالتون نمیدی، زکات مالتون نمیدی شب آرامش نده. این آمد بهش گفت، گفت آقا اینجور، گفت عجب فرمایش آقا فرمودن، ای دوباره رفتی خدمت امام، به امام بگو حتی بچه های کوچه میدونن که من اهل پرداخت زکات، من حرفا یعنی چی، من زکات مالم من اضافه هم میدم، همینی که خیلی هم میگه.
خب
به امام بگو من زکات مال نمیدم. تعجب، امام ولی خدا حجت خدا، این چه فرمایشی که فرمودن؟ من زکات نمیدم، بچه های تو کوچه هم میدونن من زکات مالم رو میدم. رب به محضر امام دوباره گو آقا این بنده خدا اینجوری جواب داده. حضرت همون بهش بگو میدی ولی درست پرداخت نمیکن، پول میدی ولی به اونایی که مستحقن نمیرسه، وقتی به مستحق نرسی چه فایده داره، انگار ندادی. البته من همینجا تو حاشیه بگم، نمیخوایم بگیم هر کسی گرفتار بیماری شد حتما یه واجبیشو ترک کرده، ما نمیتونیم بگیم آقا دلیل این بیماری چی. الان شما کسی دیدی بیماره گرفتاره، نگو آقا این چوب خداست، نه، ممکنه امتحان الهی باشه، ممکنه چوب خدا باشه، ما نمیتونیم قضاوت کنیم، ولی امام حجت خداست، ولی یه خدا میتونه بگه آقا این دلیل بیماریت اینه.
بله،
تو به واجبات مالیت عمل نمیکنی، واجبات مالیت. حالا اینجا حضرت همینی میفرمود لیس الواضع المعروف، که این کسی کار خیر انجام میده ولی تو مسیرش انجام نمیده. آقا زکات مال اولا دو تا مطلب، اولا واجبات مالیت مقدمه بر مستحباتته.
بله،
فکر نکن اگه تو صدقه دادی من پول میدم، خیلی عرض کردم برای سومین بار میگم، من فراوان میبینم آدمایی که راستم میگن، میگن آقا انقدر ما کار خیر میکنیم که حساب نداریم، راستم میگن واقعا کار خیر انجام میدن ولی به واجبات مالیش توجه نداره. عزیز دلم، اول واجبات مالیت، خمس مالیتو بده، همون کمکی که به فقرا و بیچاره ها میخوای بکنی اینو در قالب خمس مالیت انجام بده، در قالب زکات مالیت انجام بده و مقدمه بر همه. نکته دوم، مقدمه بر همه، تو یه سلسله مقدم، تو ارحامت مقدمن، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. این مثل گاهی ازش استفاده میشه ولی اگر بخواد درست ازش استفاده بشه یکیش همینجاست. عزیز دلم، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. طرف اومده میگه مثلا شوهر من کولر گازی نمیدونم 5 میلیونی، 3 تا کولر گازی، 4 تا کولر گازی برای حسینی خریده، خیلی عالی، جزاکم الله احسن. الان نگین آقا یا محرم شما دارین معاذالله مخالفت میکنین با تجهیز حسینی، نه خیلی عالی، ولی بچه‌هاش میگن ما به نان شب اون محتاجیم، ما خودمون گرفتاریم. آ چه معنا داره؟ شما واجبات مالید، عیال، خانومت، برادرت، خواهرت، حد که مساق صله رحم واجبن، یا واجب النفقهات، همسرت، پدر مادرت، اولادت، به اینا توجه نداری؟ بعد میری مسجد تجهیز میکنی، میری حسینیه رو تجهیز میکنی، میری کار خیر. فرمود لیس لواضع المعروف فی غیر حقه، معروف این کار خیر انجام میده ولی مسیرش مسیر غلطیه. و عند غیر اهلهی من الحذف بهره ای نداره. کی از تعریف میخواد بکنه؟ این تعریف ها به جایی نمیرسه، از همه جهت تعریف ها فایده نداره. حالی گیرم به چهار نفری که مستحق نبودن، تو کمک کردی، اون هم از تعریف کرد. خب آقا میشه خودتون بفرمایید تکلیف ما چیه؟ حالا اینکه فرمایید این کار فایده نداره،
خب
تکلیف رو میشه بفرمایید
چه کنیم؟
چه کنیم؟ حضرت فرمود تو این پنج مسیر، فمن آتاه الله مالا، چقدر زیباست، کسی خدا مالی بهش داد، فلیصل به القرابه، اول به خویشاوندان
بره، اولم همینا میفهمه.
اول این حدیث امام زمان ارواحنا فدا سلام الله علیه است از جلال حضرت فرمود که به یکی از اصحابشون فرمود اگر کسی لا صدقه لذی رحمن، لا صدقه، خدا صدقه رو قبول نمیکنه در حالی که ارحام ما نیازمند باشن، لا صدقه، صدقه پذیرفته نمیشه در حالی که رحم خیشاوند و رحم محتاج، ارحام ما محتاج باشن. من بارها عرض کردم، ببینید حالا این که میگم چون یه لحظه یه نفر رد میشه، یه جمله از ما میشنوه، ادامه‌شو نمیشه، مبتدا رو میشنوه، خبر
برداشتی میشه.
ببین آقا امام رضوان الله علیه یکی از بهترین یادگارهاشون کمیته امداد، خیلی خوب، البته کمیته امداد به این معنی است که انشالله اینا به بینیازی برسن، این روزی برسن که نیازمند نباشه. حالا ولی کمیته امداد امام برای کی واز قرار داد؟ برای کسی که تو بستگانش، تو خیشاوندانش هیچ فقیری وجود نداره. عزیز دلم، تو که برادرت، خواهرت، همسایت گرفتار نیاز مالی داره، چرا پول تو صندوق کمیته میریزی؟ یعنی ما انقدر حال نداریم که این صدقاتمون رو جمع کنیم شد به ارحام نیازمندت بده. لا صدقه، من نمیگم معاذل، امام زمان میفرمود لا صدقه و ذو رحم محتاج، یعنی این صدقه که به غریبه بدی در حالی که ذو رحم ارحامت نیازمندان فایده نداره. یعنی انقدر حال نداریم که جمع کنیم این صدقاتو بدیم به یه نیازمند از ارحام خیشاوندان خودمون. پس اول فلیصل به القرابه، خیشاوندان، ولی یحسن منه الضیاف، آقا دیگه دادی ارحام و خیشاوندان، اون وقت برو سراغ مؤمنین، به فریاد مؤمنین برس، به مؤمنین مهمانی به بل یفک که بهل اسیر و الانی، آدمی که گرفتاره در رنج اسیر اینا رو نجات بده، ولی یعط منه الفقیر و الغارم، به فقرا بده، به بدهکارا، غارمین، بدهکارا که از زکات تو قرآن هست، که از مصارف زکات بدهکارا هست.
بله.
ولی یصبر نفسه علی الحقوق و النوائب. اجازه بده قبل از اینکه من ادامه کلام حضرت رو بخونم، چون ایام محرم و عزاء سید الشهدا سلام الله علیه است، ما از امام حسین چند جمله بگیم که در همین زمینه.
بسیار عالی.
در منابع اهل سنت این تعبیر آمده، مقتل خوارزمی، خب خوارزمی از نویسندگان اهل سنت، مقتل سید الشهدا علیه السلام داره. خیلی تعبیر لطیفی، اگر از آن باز بتونن این جمله رو کوتاه زیرنویس کنن، ابن عباس از رسول خدا نقل میکنه، لو کان السخاء رجلا،
اگر سخاوت
میشه یه مجسمه میشه، یعنی اگر میشد ما سخاوت
فردی باشه
مجسمش کنیم، لکان حسین، لو کان السخاء رجلا لکان حسین، امام حسین سخاوت رو اگه میخواستیم مجسم کنیم در یک شخص میشه امام حسین. حدیث خدا رحمت کنه، من همینجا یادآوری کنم، مرحوم توسری، علامه شیخ جعفر توسری، این قصه یکی از اول شرح نهج البلاغه مرحوم محمد تقی، مرحوم شیخ محمد تقی توسری، علامه شیخ جعفر توسری کتابی داره خصائص حسینیه، ترجمه میشه به فارسی، عزیزان مطالعه کنن، جالبه. یه داستانی، چند تا داستان از این کتاب میخوام نقل کنم. داستان اولیش، اصلا عرض کردم فاصله ما زمین تا آسمان، زمین تا آسمان. یه کسی آمد محضر سید الشهدا علیه السلام، اعطاه رجل رقعتا، یه نامه داد به امام حسین، نیازمند بود، گرفتار، نامه داد به امام حسین. حضرت نامه رو نخونده فرمودن حاجتو که مغزیه، ما هر چی دستمون بر بیاد برات انجام میدیم. فقیل له، یه آدمی اونجا به امام اعتراض کرد به سید الشهدا، گفت آقا نامه رو بخونید ببینید چی میخواد، بعد بگین حاجتو که مغزیه. هلا رأیت ما فی، چرا ندید؟ ندیده، حضرت ندیده، فرمود آقا هر چی دستمون ما انجام میدیم. آقا چرا نخوندین؟ الله اکبر. فرمود یسألونی الله یوم القیامه عند وقوفه بین یدی حتی اقرأ، من فرد قیامت جواب خدا رو چی بدم که این آقا رو چند لحظه سر و پا نگه داشتم
که نامه بخونه،
که نامه رو تو اون مدتی که من دارم نامه رو میخونم، این تو اضطراب دیگه، آیا این جواب به نامه من میدن نمیدن، گرفتاری من برطرف میشه نمیشه، من جواب خدا رو چی بدم تو این چند لحظه که این آقا سر پا ایستاده.
الله
تو رو خدا این نگاه رو تو یک جا شما پیدا میکنی، یک کسی نامه به ما بده ندیده، بگیم آقا اینجا سرپا با این هست، تو رو مضطرب و نگرانی، هر چی دست اون بر بیاد انجام، بشین آقا خیالت راحت بنشین. گفتم مثال زدم، خیلی عذر میخوام، خدا جزای خیر بده به همه کسایی که صندوق قرض الحسنه دارن، ما هم همیشه به مردم گفتیم که الان یکی از بهترین کارهای خیر، تشخیص من این اگر اشتباه نکنم، شاید الان کاری بهتر از قرض الحسن دادن نباشه. آقا یه پولی بزنیم تو صندوق قرض الحسنه ای که مطمئنیم،
بله،
بعد معرفی کنیم مردم برن وام بگیرن، یا از اصلش یا از مسدودش. این از بهترین کاراست. شاید من میخوام عرض کنم بهترین کار همینه، بهترین کار همینه، قرض دادن به دیگران. خب حالا خدا خیر بده صندوق، طرف میخواد بره وام بگیره، آقا این نامه رو بیار، اون نامه رو بیار، این ضامن رو بیار، اون ضامن رو بیار، این سند رو بیار، چک بیار، دوباره نمیدونم کسر حقوق بیار، کپی چی بیار. آقا این 10 بار میره میاد، حالا یه نفر یادش میاد میگه آقا من 10 بار رفتم تو، اینا همه ببر، همه رو یه جا ببر که دیگه رفتم. این دفعه نفر بعدی همه رو یه جا میبره، میگه آقا رفیقم به من گفته شما چی، من همه رو یه جا آوردم دیگه، امروز درست میشه؟ میگه نه،
یه چیزی دیگه پیدا.
اگه ما امروز به همین یه جایی که تمام مدارکو بگیریم و وامتو بد بدیم، خوشت میاد دوباره پیدات میخوام کارو می پیدات نشه اینجا. عزیز دلم، امام حسین نامه ندیدن، باز نکردن، فرمودن من این مدتی که تو این سر پا وایسی جواب خدا رو چی بدم؟ کجاش تو جامعه دینی همچین برخوردی؟ باز یه داستان دیگری عرض بکنم، در همین خصائص حسینی مرحوم توسلی رضوان است که ترجمه فارسی هم شده، انصافا کتاب خوبیه.
بله.
خصائص حسینی مرحوم شیخ جعفر توسلی ششتری رضوان الله علیه نوشتن اعطا لسائل نال، به سائل پولی دادن، سید الشهدا سلام علیک گرفتاری پول دادن، فاخذها یعنی پولا رو گرفت شروع کرد شماره کردن. ببین شروع کرد، یک کسی اونجا بود گفت ببخشید جنس فروختی که حالا جلوی امام حسین واسیدی میشموری ببینی وقت کم نباشه، حالا مثلا کم بود زیاد بود،
طلبکاری
بهش گفتش که بعتنا شیئاً، چیزی فروختی حالا جلو حضرت واسیدی میشموری، حالا گیرم هر چقدر بود؟ گفت بله فروختم. گفت چی فروخت؟ گفت آبرومو فروختم اومدم پیش شما، از آبروم گذاشتم که اومدم از شما. امام سلام الله علیه این جمله رو شنیدن فرمودن صدقا، راست میگه، آدمی که به ما مراجعه میکنه از آبروش بیشتر بهش بده، دوباره بهش بده، سه باره بهش بده، چهار باره بهش بده. فرمود یه مقدار بهش بده به خاطر اینکه سوال کرد، یه مقدار به خاطر اینکه راست میگه آبروی طرف، یه مقدار به خاطر اینکه پیش ما اومد، ما رو انتخاب کرد، ما رو موفق به این کار کرد. متن روایت سه برابرش کرد حضرت. فرمود یه مقدار بهش بده به خاطر اینکه درخواست کرد، یه مقدار به خاطر اینکه آبروش، یه مقدار چون ما رو موفق پیش ما اومده. و کسی به ما مراجعه میکنه دقیقاً نقطه مقابلش، انقدر امروز فردا میکنه میگیم آقا چرا، حال بلکه که دیگه کارش را بندازه،
دست از سر ما ور داره،
بری یه جای دیگه گرفتارش. حالا اگر کسی گرفتارش برطرف نکنه آخر کار دوباره میاد پیش ما دیگه، ما بندن مشکلش حل میکنیم. و من یه تقاضایی که الان دارم این است که ببینید، من تقاضا میکنم اگه حرف من غلطه، الحمدلله پیامک آماده است، پیامک میده آقا این حرفتون اصلاح میکنه، اگرم درسته پیامک میده آقا حرف شما درسته، متوجه کلام حضرت شد. ببینید الان همه مردم، شاید 90-99% مردم اهل کار خیر هستن، صدقه هستن، ولی من یه نگرانی که دارم است که ببینید صدقات ما با دو چیز هماهنگ نیست، یکی با درآمدهای خودمون و هزینه هایی که خودمون داریم، دوم با نیازهای جامعه.
خب
من الان سوال می خیلی ساده، آقا بسم الله، آقای محترم، خانم محترم، الان شما حقوق درآمد در ماه چقدره؟ نمیخواد به من بگی حقوقت چقدر، دریافتید چقدر؟
خب
5 میلیونه، 6 میلیونه، 10 میلیونه، 20 میلیونه، خدا ان شاء الله بیشتر بده. لابد هزینه‌ت هم همین قدره دیگه. وای 10 میلیون، 20 میلیون درآمد شماست، هزینه شما. جناب آقای مولا، من صادقانه خاک پای همه عزیزان به احترام اهل بیت علیهم السلام، بسم الله خداییش، ما چند درصد نسبت صدقات ما با درآمد به هزینه ما چقدر؟ اگه شما مثلا ما 10 میلیون تومان درآمدتون هست،
مثلا
10% 10%، 90% مال خودتون، 10%شو به فقرا و بیچاره‌ها میدین، به برادر و خواهر گرفتار و نیازمند و
فکر نکن.
10% 10% میشه چقدر؟ 1 میلیون تومان. نه بابا 1 میلیون، ما 1 میلیون صدقات داریم. کسی که 10 میلیون درآمد، آقا اصلا 10% هیچ، 5% میدیم.
نه.
یعنی آقا شما که 10 میلیون و 500 هزار تومان در ما، من چند روز پیش گلزار شهدا بودم، نشسته بودم فاطمه میخوندم، بیا آقای دیدم خیلی با ذوق و شوق واقعا، گفت حاج آقا حالا مسئله دارم از شما بپرسم. گفتم بفهم. گفت من هر ماه مقیدم، ماه 15000 تومان صدقه میذارم، اینو مثلا بدم به فلان مسیر، مسیرشون دیگه روم نشد. گفتم حالا جا من چی بگم؟ بگم تو زحمت کشی، ماه 15000 تومان به قیافش میومد که از همین آی باشه که در اومده. آخه ببینید، من میگم 10% نه آقا، 10%ش میشه 1 میلیون، نمیدونم 5% میشه 15,000 تومان. آقا 1%
میشه 100,000.
عزیز دلم ما این قرآن نه.